به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در روز دوشنبه 28مین روز از مهر ماه صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون نگاهی داریم به سخنرانی علی خامنه ای که گفته اگر لازم باشه ایران دوباره از موشک‌های خود استفاده خواهد کرد. به پیامدهای انتشار فیلمی از علی شمخانی می‌پردازیم، چه کسی از انتشار این فیلم سود می‌بره، و البته از حسین میربهاری خواهیم گفت، فعال حقوق کودک که 5 روز از بازداشتش می‌گذره. اینها و بیشتر از اینها با ما باشید. ابتدا تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از نسرین افشار.
سپاسگزارم. با سلام به شنوندگان رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک سخنرانی با اشاره به تمایل دونالد ترامپ برای گفتگو و معامله با ایران آن را رد کرد و گفت معامله‌ای که نتیجه آن از پیش معلوم باشد تحمیل است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر از بین بردن صنعت هسته‌ای ایران گفت آمریکا باید به همین خیال باشد. علی خامنه ای همچنین در این سخنرانی با اشاره به موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه آنها را ساخت جوان‌های ایران خواند و گفت نیروهای مسلح ما اگر لازم باشد در وقت دیگری هم از آنها استفاده می‌کند. و در خبری دیگر، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در معاونت بهداشت وزارت بهداشت میگوید سالانه حدود 420 هزار مرگ در کشور رخ میدهد که 35% از آن، یعنی نزدیک به 130 هزار مورد، مرتبط با تغذیه ناسالم است. احمد اسماعیل زاده با بیان اینکه نیمی از مردم کشور در دریافت 4 گروه اصلی غذایی دچار کمبود غذا هستند، افزود مصرف لبنیات و گوشت در کشور بسیار کمتر از میزان توصیه شده است. این مقام وزارت بهداشت میگوید ایرانیان به طور میانگین تنها 50 گرم گوشت مصرف میکنند، در حالی که میزان مطلوب مصرف روزانه این منبع پروتئینی حدود 90 گرم است. به گزارش ایرنا، احمد اسماعیل زاده در همایش بزرگداشت روز جهانی غذا در تهران تاکید کرد نمیتوان از مردم انتظار داشت با وجود گرانی لبنیات، ماهی یا گوشت تغذیه سالم داشته باشند. بنابراین همه دستگاه‌ها باید برای بهبود وضعیت تغذیه اقدام کنند. افزایش قیمت‌ها و فشارهای معیشتی از عوامل اصلی کاهش مصرف مواد غذایی سالم از سوی وزارت بهداشت اعلام شده است. و در خبری دیگر، ماموران امنیتی روز دوشنبه با حضور در منزل مرزی رسولی، روزنامه‌نگار و تهیه کننده پادکست رادیو مرز، اقدام به تفتیش منزل و ضبط وسایل الکترونیکی شخصی او و همسرش کردند. سایت امتداد نوشته است که در پی این اقدام خانم رسولی دیگر به حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی دسترسی ندارد. هنوز دلیلی برای این اقدام اعلام نشده است. مرزی رسولی که همکاری با روزنامه‌های شرق و اعتماد را در کارنامه خود دارد، در سال‌های گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات به زندان و شلاق محکوم شده بود. و با کشف لاشگی 2 قلاده فوک خزری در سواحل دریای خزر، شمار تلفات این گونه در خطر انقراض از ابتدای سال جاری تا کنون به 49 قلاده افزایش یافت. روح الله اسماعیلی، معاون تنوع زیستی اداره کل محیط زیست مازندران، اعلام کرد در جریان پایش سواحل این استان، لاشه 2 فوک خزری دیگر در مناطق ساحلی شهرستان‌های تنکابن و بهشهر، منطقه میانکاله، مشاهده و ثبت شد. به گفته او، لاشه ها در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشتند و به همین دلیل امکان کالبد گشایی و تشخیص دقیق علت مرگ آنها وجود نداشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار و البته خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما اگر به اینترنت دسترسی دارید بخونید، از جمله درباره درگذشته هوشنگ نهاوندی، سیاستمدار و وزیر در حکومت محمد رضا شاه پهلوی.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
از زمان حمله نظامی اسرائیل و بروز جنگ 12 روزه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کمتر در مجامع عمومی سخنرانی کرده. در کنار چند پیام از پیش ضبط شده از تیر ماه تا امروز او تنها 6 سخنرانی داشته. تعداد این سخنرانی ها 2 سال پیش در سال 1402 در همین بازه زمانی 15 سخنرانی عمومی بوده. اما در همین 6 باری که علی خامنه‌ای در مقابل گروهی صحبت کرده، باز در بر همان پاشنه پیشین چرخیده. روی کرده نه جنگ نه صلحی که حتی با وقوع یک جنگ کوتاه همچنان ادامه داره. ابتدا درباره سخنرانی امروز علی خامنه‌ای از مهرداد میردامادی بشنوید.
سخنان روز دوشنبه آیت الله علی خامنه‌ای در بستر جدال لفظی میان رهبران جمهوری اسلامی و آمریکا، به ویژه پس از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و سخنرانی اخیر دونالد ترامپ در پارلمان اسرائیل صورت گرفت و محتوای جدیدی در بر نداشت. او ابتدا اظهارات دونالد ترامپ که بارها بر بمباران موفق و نابودی صنعت هسته‌ای ایران تأکید کرده را به سخره گرفت و با بیان اینکه به همین خیال باشید خواست که سخنان رئیس جمهور آمریکا را بی‌اعتبار جلوه دهد. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه به پیشنهاد مذاکره که از سوی رئیس جمهور آمریکا در سفرش به اسرائیل مطرح شده بود واکنش نشان داد. او مانند همیشه با رد این پیشنهاد ماهیت چنین گفتگوهایی را به چالش کشید و تصریح کرد که اگر نتیجه یک توافق از پیش تعیین شده و با زور همراه باشد، به گفته وی این یک توافق نیست بلکه تحمیل و زورگویی است. آیت الله خامنه‌ای در طول دوران رهبری خود بر جمهوری اسلامی پنهان و آشکار با هر گونه سیاست مبتنی بر میانه روی برای ترک مخاصمه با ایالات متحده مخالفت کرده و راه هر شکل از تجدید نظرخواهی در این سیاست را نیز مسدود ساخته است. در سخنرانی روز دوشنبه این رویارویی به سطح شخصی نیز کشیده شد. آیت الله خامنه‌ای با توصیف رئیس جمهور آمریکا به عنوان فردی یاوه‌گو مدعی شد که هدف ترامپ از بیان مشتی حرف پوچ و لودگی این بوده که به گفته وی با آنچه صهیونیست‌های مأیوس خواند امید واهی بدهد. برنامه موشکی ایران یکی از ستون‌های اصلی راهبرد دفاعی کشور محسوب می‌شود. آیت الله خامنه‌ای با پیوند دادن این توانمندی به مواضع سیاسی خود هشدار داد که این پیام سرسختانه تنها یک اعلام موضع سیاسی نیست. او با بیان اینکه حکومتش باز هم موشک‌ها را در صورت لزوم استفاده خواهد کرد، به روشنی اعلام داشت که ایران ابزار نظامی لازم برای دفاع از حاکمیت خود را در اختیار دارد. این موضع‌گیری در بحبوحه بنبست بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران بیان می‌شود، جایی که قدرت‌های غربی تهران را به تلاش پنهانی برای دستیابی به بمب هسته‌ای متهم می‌کنند و ایران همواره بر اهداف صلح‌آمیز برنامه خود برای تولید انرژی تأکید دارد.
از مهرداد میردامادی میشنیدید. اما درباره این سخنرانی علی خامنه‌ای و این اظهاراتش ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس رو بشنوید.
این فرافکنی یک دیکتاتور لجبازه، یعنی نمیبینه که مراکز هسته‌ایش رو زدن، کارشناسا و دانشمندای هسته‌ایش رو زدن، اسنپ‌بک فعال شده و تحریم‌ها برگشته، همه شاخص‌های اقتصادی نزولی، باز حرف از قله خیالی میزنه. یعنی نمیبینه که اورانیوم تبدیل به یه سرطانی شده که به بدن اقتصادی و امنیتی کشورم داره متاستاز میده. یعنی اومده به سمت نیابتی ها، به سمت موشکی ها، مسائل موشکی و مسائل دیگه. و خامنه‌ای با این مواضعش و با این مانع تراشی که برای کوچکترین تغییر در سیاست خارجی میکنه، حتی بسیاری از افراد درون نظام حتی از اصولگراهای میانه رو ناامید کرده. جدا از اینکه یک فضای
میخواستم به همین وضعیت حلقه های قدرت بپردازیم، به خاطر اینکه به نظر میاد بعد از جنگ 12 روزه دست کم در همین داخل جمهوری اسلامی، من موضوع مردم و رویکردشون به جمهوری اسلامی رو الان نمیخوام دربارش صحبت کنم، خود حلقه های قدرت هم صحبت از تغییر پارادایم میکنن، صحبت از این میکنن که باید به هر حال راه دیگری رو پی گرفت، از لزوم مذاکره مثلا صحبت میکنن یا حتی از لزوم ساختن بمب هسته‌ای صحبت میکنن. اما آقای خامنه‌ای به نظر میاد که اصلا هیچ تغییری در هیچ رویکردش دیده نمیشه، همان حرفای قبل از جنگ 12 روزه رو باز هم تکرار میکنه.
دقیقاً در این چند سال اخیر ما دو بار شاهد این بودیم که حتی درون نظام، حتی درون مجمع تشخیص مصلحت به نظام صداهای مخالف در اومد. یکی در جنبش زن زندگی آزادی بود که اونا گفتن باید سیاستامون رو تغییر بدیم، اونجا حالا سیاست داخلی مد نظر بود که خونی سفت ایستاد گفت من خط سرخی دارم شورای نگهبان و حجاب و آمریکا و از این جور چیزا. حالا خط سرخ شده غنی سازی اورانیوم، یعنی اصرار دیوانواری داره، لجبازانی داره که رو حق غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور و زیر بار هیچ نصیحتی هم نمیره و این لجبازی کل نظام خودش رو هم گروگان گرفته. بدنه ولایی هم خب پشت سر خامنه‌ای همین ساز رو میزنن، شروع کردن مسخره کردن مخالفین که مخالفین مرعوبن، غرب زدن، میگن همه رو بدیم بره، در حالی که برای خودشون مهم نیست، سفره مردم رو بدیم بره، اقتصاد کشور رو بدیم بره، توسعه کشور رو بدیم بره، امنیت کشور رو بدیم بره، آسایش روانی مردم و امید به آینده جوانا رو بدیم بره. تو همین سخنرانی علی خامنه‌ای به جوانا نصیحت میکنی که شما باید تو کشور بمونید، خارج هم برید، تو هر حوزه علمی، ورزشی، فنی، پزشکی و پیشرفتن بکنید، خلاصه غریبه حساب میشید. درستم میگه، ولی نمیگه اینا چرا میخوان برن. یعنی فکر میکنم باید بدیم دیگرانی که نصیحتش میکنن میگن بدیم بره، در حالی که اولا قرار نیست چیزی رو بدیم بره. شما یه قمه ای دستت گرفتی، میگه این قمه رو بذار زمین، جمهوری اسلامی میگه این قمه برای سبزی خورد کردن، برای سیب زمینی درست کردن، برای آشپزیه، دنیا میگه که خب بالا سر ما گوش دراز نمیبینید، شما این قمه برای آشپزی نیست، برای آشپزی کار آشپزخونه استفاده میکنن. غنی سازی اورانیوم برای انرژی هسته ای صلح‌آمیز 3-4% تا حد اکثر 20% برای مصرف پزشکی.
علی جانی پس تصمیم به تولید سلاح نمیگیره، چیزی که به هر حال بخشی از هواداران او و این نیروهایی که گفتید نیروهای ولایی هم به هر حال از چنین تصمیمی حمایت میکنن، در ماهای اخیر هم زیاد هم صحبت درباره‌اش شده.
بله ببینید، تغییر این تصمیم برای علی خامنه‌ای پرهزینه است. خامنه‌ای جلو کل نظامش، جلو اصلاح طلبش، اعتدالیش، جلوی حتی الان دیگه اصولگرای میانه رو ایستاده، جلوی مردم که خب سالهاست ایستاده، اصلا براش مهم نیست. یعنی این پذیرفتن یک شکسته. ببینید جمهوری اسلامی معمولا دیر به نتیجه میرسه و خامنه‌ای هنوز نرسیده. تو جنگ، تو گروگانگیری و حالا تو هستی رفتار شناسی جمهوری اسلامی نشون میده که جامعه زهر رو دیر بالا میکشه و علی خامنه‌ای شخصیتا آدم لجبازی است. حالا اون چیزی که به ترامپ و اسرائیل نسبت میده دقیقاً آینه نظام و شخص خودشه. درون نظام جدا از مردم همه مایوسن، همه ناراحتن از این سرسختی علی خامنه‌ای، همه آمارها چیزای منفی نشون میده. به جای اینکه این یأس رو بفهمه و تغییر رویه بده، پرافکنی میکنه، میگه دشمن مایوسه، ما به گله ها میرسیم، نشونش هم مثلا چند تا ورزشکار یا المپیادی که در جهان مثلا مدال میگیرن.
فکر میکنید علی خامنه‌ای به کجا باید برسه که اون به گفته شما جام زهر رو برداره؟
موقعی که مصلحت نظام، یعنی موجودیت نظام به خطر بیفته. این جفتگرایش همیشه بله. خامنه‌ای فکر میکنه که اون خطر رفع شده، خامنه‌ای فکر میکنه خطر جنگ رفع شده، خطر جانی برای خودش رفع شده. ببینید اصلا اینا دارن روایت فتح به مردم میفروشن، میگن ما پیروز شدیم، اونها آمدن، التماس کردن و آتش بس رو پذیرفتیم. یعنی وقتی شما روایت فتح به مردم میفروشین، یعنی که شما شکست نخوردین، شما احساس این نمیکنید که طبق احکام ثانویه باید کوتاه بیاین. این چیزیست که دیکتاتورها، یعنی بیماری دیکتاتورها در پایان عمرشون. رئی جمهور رومانی رو یادمون هست که رفت در یک میدانی سخنرانی بکنه و انتظار داشت مردم براش کف و سوت بزنن، مردم شروع به اعتراض کردن و خطر رو دید و با هلیکوپتر فرار کرد. این سرنوشت دیکتاتورهای لجباز.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر و فعال سیاسی در فرانسه. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنرانی امروزش به تظاهرات اعتراضی علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد که روز شنبه در ایالت‌های مختلف آمریکا برگزار شد و گفت که اگر توانایی دارید اینها را آرام کنید و به خانه‌هایشان برگردونید. این بخش از صحبت‌های علی خامنه‌ای رو میتونید در اینستاگرام رادیو فردا هم ببینید، این صحبت‌ها رو که با واکنش بسیاری از کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم روبرو شدی که خطاب به آقای خامنه‌ای نوشت که علی نوشته مثل شما که بلد نیستن همه رو به گلوله ببندن به خاطر اعتراض. جواد میگه به قول خودتون 7 میلیون آدم تو خیابونهای آمریکا هستن چون خیالشون راحته که دولت با گلوله جنگی نمیزنه، تجاوز نمیکنه، چشما رو هدف نمیگیره. مهران نوشته صدای مردم آمریکا رو شنیدی اما صدای مردم ایران رو نه. شما میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید؟ اما انتشار ویدیوی مراسم عروسی فرزند علی شمخانی موجی از واکنش ها رو به دنبال داشته. گروهی به انتشار ویدیو انتقاد کرده، گروهی جزئیات این چند دقیقه کوتاه رو موشکافی کرده و درباره اون اظهار نظر میکنن. ابتدا درباره این واکنش ها از هومنه عسکری بشنوید.
واکنش ها به پخش ویدیویی کوتاه از مراسم ازدواج دختر علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در ایران با اظهار نظر برخی از مسئولان حکومتی و رسانه های داخلی ادامه دارد. عزت الله زرقامی وزیر سابق میراث فرهنگی و عضو کنونی شورای عالی فضای مجازی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته علی شمخانی بر اساس آیین عشیره‌ای خود در حالی که سرش را پایین انداخته دست دخترش را در دست داماد می‌گذارد. آقای زرقامی که او هم مانند علی شمخانی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، در ادامه این یادداشت خود انتشار این ویدیو را هک حریم خصوصی و روش جدید ترور اسرائیل توصیف کرده. روزنامه اعتماد نزدیک به جناح موسوم به اصلاح طلب در ایران در یادداشتی انتشار ویدیویی کوتاه عروسی ستایش شمخانی را ترور زرد شمخانی خوانده. در بخشی از مطلب این روزنامه آمده شاید در منازعه و اختلاف نظر سیاسی شمخانی با روحانی یا اظهارات او درباره برجام و توافق هسته‌ای هم نظر با علی شمخانی نباشیم، اما این موضوعات توجیهی برای ترور زرد او با انتشار تصاویری از زندگی شخصیش نمی شود. روزنامه اعتماد در ادامه نوشته که آقای شمخانی مانند شخصیت‌هایی از قبیل اکبر هاشمی رفسنجانی یا علی لاریجانی به تعبیر این روزنامه زیر ضرب رفته است. جریان حمایت از علی شمخانی البته به ظاهر فراجناحی است و از هر دو جناح سیاسی اصلی درون حکومت پیام‌های کمابیش مشابه در پشتیبانی از آقای شمخانی منتشر می‌شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا داوری مشاور پیشین محمود احمدی نژاد، حسین اسدی واعظ امام جماعت و روحانی نزدیک به طیف موسوم به ارزشی و حسین صارمی روزنامه‌نگار محافظه‌کار از جمله افرادی هستند که در ساعات گذشته در حمایت از علی شمخانی نوشتند. اما در مقابل کم نیستند افرادی که میگویند موضوع اصلی در اینجا نه حضور علی شمخانی در میان زنانی است که برخی از آنها بی‌حجاب هستند و نه پوشش دختر و همسر او در مراسم جشن عروسی، بلکه عدم صداقت سیاسیون ایرانی است. شخصیت‌هایی که در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه به دلیل سیاست‌های همین حکومت تحت تحریم و فشار شدید معیشتی هستند و بارها و بارها هم فریاد زده‌اند که زندگی عادی می‌خواهند، بقیه را به بردباری و قناعت و رعایت حجاب و مبارزه و ارزش‌های انقلابی دعوت می‌کنند و اما خود و خانواده‌شان زندگی کاملاً متفاوت دارند. آنطور که سعید شریعتی کنشگر سیاسی اصلاح طلب خطاب به علی شمخانی نوشته، در مملکتی که دستگاه‌های امنیتی پخش فیلم حریم خصوصی و اعتراف‌های متهمان را یکی از مهمترین ابزارهای خود می‌دانند، صدای کسانی که انتشار فیلم خصوصی عروسی دختر دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی را تقبیح می‌کنند به جایی نمی‌رسد. سعید شریعتی خطاب به علی شمخانی افزوده شما خودتان در این وضعیت زشتی که به وجود آمده است مقصرید. روزگاری می توانستید جلوی این کارها را در صدا و سیما بگیرید و نگرفتید. در همین راستا بسیاری هم ماجرای انتشار عکس‌های بی‌حجاب مینو خالقی، نامزد منتخب اصفهان در دوره دهم مجلس، یا المیرا خاماچی، عضو پیشین شورای شهر تبریز را یادآوری می‌کنند که اگر چنین کاری بد است، چرا آن موقع صدایی بلند نشد؟ اما ورای موضوع حجاب در نظر بسیاری مسئله هزینه مراسم عروسی دختر آقای شمخانی مورد توجه قرار گرفته. مراسمی که روزنامه آرمان ملی در گزارشی هزینه برگزاری آن را در هتل لوکس اسپیناس پالاس تهران 1,365,000,000 تومان برآورد کرده است. دقت و نکته‌بینی شهروندان ایرانی به فریم به فریم این ویدیوی 2 دقیقه و 40 ثانیه‌ای در حدی بوده که برخی حتی هزینه کیک عروسی را بر مبنای ابعاد آن تخمین زدند که بین 40 تا 70 میلیون تومان بوده است. و در نهایت اینکه به نظر می‌رسد آنچه انتشار این ویدیو به آن دامن زده، بدبینی و شکافی است که بین بدنه جامعه ایران امروز و اهالی قدرت شکل گرفته.
هومن عسکری گزارش میداد. اما در میان سوالات زیادی درباره چرایی انتشار این ویدیو مطرح شده و اینکه چه کسانی از این موضوع سود میبرند. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی در عمان.
ما یک علی شمخانی رو داریم در این تصویر میبینیم که زمانی که در واقع عروسی دخترش هست تقریبا 1 ساله که از دبیری شورای امنیت ملی کنار گذاشته شده، اما هنوز در حلقه اصطلاحاً حلقه دوم قدرت نظامی امنیتی جمهوری اسلامی همچنان باقیه. مشاور عالی رهبر در امور دفاعی، پروژه‌های مهمی مثل رابطه ایران و عربستان، رابطه ایران و عراق و رابطه ایران و چین با مسئولیت او انجام شده، از معدود چهره‌های قدیمی در سپاه پاسداران هست که به عرب زبان خوزستانیه و در سطح بالای نظامی قرار داره. اینا باعث میشه که علی شمخانی یه شخصیت خاص و جلوی دو اصطلاحاً جلوی ویترین برای جمهوری اسلامی تلقی بشه. وقتی که مراسم عروسی دخترش در یک هتل بسیار گران قیمت در تهران منتشر میشه، اولین اتفاقی که میفته مسئله این هست که آیا تمامی مسئولان نظام جمهوری اسلامی چنین هستند؟ آیا این مدلی زندگی میکنند؟ فراموش نکنیم زمانی که در جنگ 12 روزه تصاویر منزل علی شمخانی منتشر شد، بیش از اون که خیلی ها مثلا در فکر این باشن که آیا او زنده است، کشته شده یا مجروح شده یا کجاست، توجه به
محل زندگی و شیوه زندگی،
بله، زندگی تجملاتی در واقع زندگی خیلی اشرافی علی شمخانی جلب شده. حالا وقتی که این تصاویر هم منتشر میشه، این وضعیت مضاعف میشه. اول افکار عمومی هست که در اون مسئله شکاف ما بین مسئولان حکومت و مردم بیش از پیش نمایان میشه، این پرسش ها مطرح میشه، همین ها میتونه اعتماد عمومی رو بیشتر از پیش کاهش بده. طبیعتاً خدشه زیادی اصلا به پایه های مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، غیر از مسئله علی شمخانی.
اما علی شمخانی چرا؟ چون هفته گذشته هم ما اون مصاحبه رو می دیدیم 1 ساعته که آقای شمخانی انتقادات مختلفی رو مثلا در حوزه دفاعی و موشکی ایران مطرح می کنه. حتی میگه که اگر برگرده به زمان وزارت دفاع دوران دولت خاتمی، حتی ممکنه که نظرش درباره ساخت سلاح اتمی نوع دیگری باشه. آیا علی شمخانی امروز پتانسیل این رو داره که در فردای جمهوری اسلامی جایگاه مهمتری داشته باشه؟
شمخانی در طول 3 دهه گذشته بعد از پایان جنگ همواره نشون داده که فرد جاه طلبی هست. تصدی مسئولیت‌های سیاسی و نظامی و امنیتی رو بسیار دوست می‌داره. تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی مستقیم در تحولات مهم کشور رو بهش علاقه‌منده و به این میزان از جاه طلبی سیاسی او برخی ها رو به این باور واداشته که هنوز هم علی شمخانی به دنبال تصدی مسئولیت یا نقش مهمی در آینده سیاسی کشوره. جریان‌های رقیب و مخالفان یا منتقدان شمخانی میتونن در این قضیه ورود بکنن. اگر نتونیم اثبات بکنیم که انتشار این فایل تصویری مرتبط با اون جریان‌های رقیب علی شمخانی در ساختار حاکمیت هست، اما این رو به ضرس قاطع میشه عنوان کرد که بیشترین سود و در واقع مهمترین دستاورد این اتفاقات برای اون جریان هاست، بابت اینکه بتونن علی شمخانی رو از گردونه قدرت سیاسی دورتر نگه دارن. علی شمخانی هم در میان اصلاح طلب ها و هم در میان اصولگرایان رقبای جدی قدرت طلب داره.
میشه این رو کمی باز بکنیم؟ چون مثلا ما هفته گذشته بود فکر میکنم که پسر آقای رحیم صفوی، حمزه صفوی، هم یه صحبتی کرده بود درباره اینکه در حوزه دور زدن تحریم یکی از اتفاقاتی که داره میفته اینه که این جریان‌های رقیب همدیگر رو لو میدن، یعنی این تحریم‌هایی که مثلا ایالات متحده اعلام میکنه شاید بر مبنای اطلاعاتی است که از گروه‌های رقیب در داخل کشور داره دریافت میکنه و ما میدونیم که آقای شمخانی به هر حال پسرش چه نقش کلیدی در این عرصه داره. چه گروهی خواستار حذف علی شمخانی میتونه باشه اگر به صورت مشخص بخوایم بگیم؟
علی شمخانی از معدود چهره‌های سیاسی و نظامی در جمهوری اسلامی که غیر از پایگاه سیاسی و امنیتی پایگاه اقتصادی هم داره. علی شمخانی و خانوادهش جزء اولیگارش نوکیسه و تازه به دوران رسیده‌ای هستند که در خلال تحریم‌ها تونستند برای دور زدن این تحریم‌ها کارهای اقتصادی انجام بدن. بخش زیادی از سرمایه‌های کشور پای تجارت شمخانی و خانواده شمخانی نشست و طبیعتاً علی شمخانی تبدیل شد به یکی از تاجران، به یکی از افراد اقتصادی که با اولیگارش موجود در کشور، که هر کدوم از این اولیگارش‌ها با جریان‌های مختلف سیاسی در ارتباط هستن، به رقابت می‌پردازه. من پایه این رقابت رو یک پایه اقتصادی می‌دونم، یعنی رقابت اولیگارشی، رقابت مابین سرمایه‌دارانی که هر کدومشون به یک بخشی از نظام وابسته هستن. البته که در وضعیت تحریم، در وضعیتی که فشار اقتصادی خیلی سنگینی بر روی حکومت وجود داره، مسائل اقتصادی بسیار تعیین کننده در امور سیاسی هست. اصلا مجرای تصمیمات سیاسی از دروازه های اقتصادی میگذره. رقابت های موجود در بین فعالین اقتصادی که اولیگارش دیگه شدن، اولیگارش های حکومت جمهوری اسلامی شدن، طبیعتا بر سیاست هم تأثیر میگذاره. من فکر میکنم اگر بخوایم انگشت اتهام به سمت رقبای اصلی شمخانی نشونه بگیریم، قاعدتا باید بریم به سراغ رقبای اقتصادی، کسانی که در موضوع دور زدن تحریم ها با شمخانی و دیگر عناصری که در نظام هستن دارن رقابت میکنن. اونها هر کدوم پایگاه سیاسی برای خودشون هم دارن که این میتونه بر آینده سیاسی شمخانی تاثیرگذار باشه.
روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
نتیجه یک پژوهش تازه نشون داده که میکروپلاستیک ها به شکلی گسترده در شیر و پنیر وجود دارن. مطالعات پیشین نشون داده که ذرات میکروپلاستیک میتونن وارد خون و ریه و کبد بشن و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت های بدن میشن. در این باره از سپیده بهکام بشنوید.
میکروپلاستیک ها تقریبا در همه جای زنجیره غذایی جهان پیدا می شوند، از ماهی گرفته تا فنجان های چای و حتی سبزیجاتی که تازه از زمین چیده می شوند. اما نتایج یک پژوهش تازه در دانشگاه پادوا در ایتالیا که جزئیات آن در نشریه نیچر به چاپ رسیده نشان می دهد که میکروپلاستیک ها حتی در شیر و پنیر هم وجود دارند. پژوهشگران 28 نمونه لبنی شامل شیر، پنیر تازه و پنیر رسیده را بررسی کردند. نتیجه شگفت‌آور بود. در 26 محصول از 28 محصول ذرات میکروپلاستیک دیده می شد. بیشترین آلودگی در پنیرهای رسیده دیده شد. حدود 1850 ذره در هر کیلوگرم، در حالی که در شیر این عدد به 350 ذره در هر کیلوگرم می رسید. بیشتر این ذرات از نوع پلاستیک هایی بودند که در بسته‌بندی مواد غذایی یا بطری ها استفاده می شوند. در این پژوهش فقط وجود میکروپلاستیک ها بررسی و تایید شد، اما اینکه مصرف آنها چه تأثیری بر سلامت انسان دارد بررسی نشد. با این حال مطالعات دیگر نشان دادند که این ذرات می توانند وارد خون، ریه و کبد شوند و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت‌های بدن می شوند. دانشمندان هشدار دادند که تجمع این ذرات ممکن است با بیماری‌های قلبی و مشکلات متابولیک مرتبط باشد. شاید میکروپلاستیک‌های شیر و پنیر در کنترل ما نباشند، اما دست کم می توانیم مصرف پلاستیک و ظروف پلاستیکی را در منازل و محل کارمان کاهش دهیم.
و با این گزارش می رسیم به نیمه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. در ادامه تا نیم ساعت بعدی برنامه موضوعات متنوع دیگری رو دربارش صحبت خواهیم کرد، از جمله از گروگان‌هایی که در اسرائیل حالا به سر می برند، گروگان‌های پیشینی که حالا آزاد شدند و به آغوش خانواده‌شون بازگشتند در اسرائیل بیشتر خواهیم گفت. اما مروری دوباره داریم بر خلاصه تازه‌ترین خبرهای ساعت با نسرین افشار.
سلام دوباره. علی لاریجانی روز دوشنبه اعلام کرد که ایران توافق همکاری را که 18 شهریور ماه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کرده بود لغو کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در یک نشست مطبوعاتی در این باره اظهار داشت. وزیر خارجه ایران پس از توافق قاهره اعلام کرد که اگر مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک فعال شود، توافق کلاً بیکن خواهد بود و همین هم رخ می‌دهد. علی لاریجانی در ادامه افزود اگر آژانس برای همکاری پیشنهادی دارد درخواست دهد تا در کمیته‌ای که در شورای امنیت ملی است بررسی شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره توانمندی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای و گزارش‌های بعدی آژانس و احتمال تشدید تنش دوباره گفت آقای گروسی کار خودش را کرده و گزارشش دیگر تأثیری ندارد. رافائل گروسی هفته گذشته گفته بود نگرانی درباره دستیابی ایران به سلاح اتمی هنوز وجود دارد. و در خبر دیگر، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک سخنرانی با اشاره به دونالد ترامپ برای گفتگو و معامله با ایران آن را رد کرد و گفت معامله‌ای که به گفته او با زورگویی نتیجه آن از پیش معلوم باشد معامله نیست بلکه تحمیل است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر از بین بردن صنعت هسته‌ای ایران گفت که آمریکا باید به همین خیال باشد. علی خامنه‌ای در این سخنرانی با اشاره به موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه آنها را ساخت جوان‌های ایران خواند و گفت نیروهای مسلح ما اگر لازم باشد در وقت دیگری هم از آنها استفاده می‌کنند. و در خبر دیگر، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در معاونت بهداشت وزارت بهداشت میگوید سالانه حدود 420 هزار مرگ در کشور رخ می‌دهد که 35% از آن یعنی نزدیک به 130 هزار نفر مرتبط با تغذیه ناسالم است. احمد اسماعیل زاده با بیان اینکه نیمی از مردم کشور در دریافت 4 گروه اصلی غذایی دچار کمبود هستند افزود مصرف لبنیات و گوشت در کشور بسیار کمتر از میزان توصیه شده است. این مقام وزارت بهداشت میگوید ایرانیان به طور میانگین تنها 50 گرم گوشت مصرف میکنند. این در حالی است که میزان مطلوب مصرف روزانه این منبع پروتئینی حدود 90 گرم است. و در خبری کوتاه، ماموران امنیتی روز دوشنبه با حضور در منزل مرزی رسولی، روزنامه‌نگار و تهیه کننده پادکست رادیو مرز، اقدام به تفتیش منزل او و ضبط وسایل الکترونیکی شخصی او و همسرش شدند. سایت امتداد نوشته است که در پی این اقدام خانم رسولی دیگر به حساب‌های خود دسترسی ندارد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
نماینده ویژه آمریکا میگه که طرح‌های ارائه شده به دولت لبنان که شامل مشوق‌های اقتصادی در برابر خرسلای حزب الله میشه به دلیل نفوذ حزب الله در دولت تاکنون به نتیجه نرسیده. او نسبت به عواقب ادامه وضعیت فعلی هشدار داده. در این باره بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
تام باراک فرستاده ویژه آمریکا به سوریه هشدار داد چانچه لبنان در خل اصلاح گروه حزب الله تردید کند ممکن است اسرائیل دست به اقدام یک جانبه بزند که عواقب وخیمی در پی خواهد داشت. حزب الله لبنان از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. آقای باراک در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خل اصلاح گروه حزب الله را ضرورت امنیتی برای اسرائیل و فرصتی برای لبنان به منظور بازسازی و رونق اقتصادی دانست. سال گذشته لبنان شاهد جنگی خونین میان اسرائیل و حزب الله بود. در آن جنگ شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه کشته شدند. این جنگ در پی چند ماه حملات گاه و بیگاه موشکی و پهپادی حزب الله به اسرائیل به بهانه حمایت از فلسطینی‌ها در غزه آغاز شد. جنگ اسرائیل و حزب الله در نهایت با میانجیگری آمریکا بر پایه یک توافق آتش‌بس متوقف شد. اما اسرائیل همچنان به اشغال 5 موضع در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و هر از گاهی مواضع متعلق به حزب الله را به بهانه جلوگیری از قدرت گرفتن دوباره این گروه هدف قرار می‌دهد. ایالات متحده طرحی برای بازسازی لبنان و کمک به رونق اقتصادی این کشور ارائه داده که شامل خلع اسلحه همه گروه‌ها از جمله حزب الله می‌شود. طرحی که دولت لبنان آن را تصویب کرد. ارتش هم نقشه راهی برای اجرای این طرح وضع کرد. پل مرقس وزیر اطلاع رسانی لبنان در این باره گفت:
مرحبا مجلس وزرا.
شورای وزیران از طرح فرماندهی ارتش برای تضمین اجرای مصوبه بست سیطره حکومت بر تمام خاک و انحصار سلاح به دست سازمان‌های قانونی اعلام حمایت کرد.
اما حزب الله با طرح خلع سلاح مخالفت می‌کند. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در سالگرد کشته شدن حسن نصرالله بر این مسئله تأکید کرد. چیزی که هواداران حزب الله که در این مراسم حضور داشتند نیز تکرار می‌کنند. نحن لا نسلم سلاح ولا نخضع للعدو. تام باراک در پست خود نوشته که ایالات متحده تلاش کرد با ارائه مشوق‌های اقتصادی به لبنان این کشور را به سوی راه حل مسالمت آمیز اختلاف‌ها با اسرائیل سوق دهد. مشوق‌هایی که شامل سرمایه‌گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در لبنان و همچنین تقویت ارتش این کشور از راه ارائه تسلیحات و آموزش می‌شود. آقای باراک افزود: اما به دلیل نفوذ حزب الله و متحدانش در دولت لبنان تاکنون این طرح‌ها به نتیجه نرسیده است. وزیر اطلاع رسانی لبنان هم اقدام ارتش برای اجرای نقشه راه خود را مبتنی بر توانایی‌هایش دانست.
ارتش لبنان اجرای طرح را بر پایه امکانات لوجستیکی، مادی و انسانی که محدود است، آغاز خواهد کرد.
فرستاده ویژه آمریکا هشدار داد که ادامه حمایت‌های ایران از حزب الله و ادامه این گروه در سیاست‌هایش می‌تواند باعث بشود تا این گروه در معرض حمله نظامی خطرناکی از سوی اسرائیل قرار گیرد. رویدادی که به گفته آقای باراک خسارت‌های زیادی به بار خواهد آورد. پس از آن این گروه تلاش خواهد کرد انتخابات پارلمان آینده لبنان را به بهانه جنگ اما با هدف از دست ندادن نفوذش در حکومت عقب بیاندازد. تحولی که لبنان را با آشوب گسترده مواجه خواهد کرد. آقای باراک: ناپایدار بودن آتش بس با اسرائیل را ناشی از نبود توافق مستقیم میان اسرائیل و لبنان دانست، چرا که در لبنان تعامل با اسرائیل جرم تلقی می شود، موضوعی که به گفته او می تواند باعث اثرگیری تنش شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این مسئله اشاره کرده بود.
Peace between Israel and Lebanon.
صلح میان اسرائیل و لبنان امکان پذیر است. من از دولت لبنان میخواهم مذاکره مستقیم با اسرائیل را آغاز کند. من دولت لبنان را به خاطر هدف اعلام شدهش برای خلع سلاح حزب الله تحسین میکنم. ما به چیزی بیشتر از سخن گفتن نیاز داریم. اگر لبنان اقدامات واقعی و دائمی برای خلع سلاح حزب الله انجام دهد، به طور حتمی میتوانیم به صلحی پایدار برسیم. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، ما هر اقدامی که برای دفاع از خود و حفظ شرایط آتش بس لازم باشد را انجام خواهیم داد.
لبنان طی یک دهه اخیر شاهد بحران بی‌سابقه اقتصادی و معیشتی بود. طی شدن این صفحه و بازگشت رونق به لبنان نیازمند ثبات سیاسی و امنیتی است.
ایلیا جزایری گزارش میداد. در همسایگی لبنان 20 گروگان مرد اسرائیلی که گروه افراطی حماس اونها را هفته گذشته در چارچوب مرحله نخست از توافق صلح دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه آزاد کرد، در روزهایی که در کنار خانواده خود سپری کردند، برخی از جزئیات 2 سال و 1 هفته ای را که در تونل‌های غزه سپری کردند شهر دادند. بشنویم بیشتر در این باره از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
بر اساس پیشنهاد پزشکان و روانکاوانی که در 2 سال اخیر با گروگان‌های آزاد شده سر و کار داشتند، رسانه‌های اسرائیل به سرعت با آزاد شدگان گفتگو نمی‌کنند تا برای یادآوری خاطرات تلخ زیر فشار قرار نگیرند. اما خانواده گروگان‌ها در بیانیه‌های مطبوعاتی یا مصاحبه‌ها با رسانه‌ها برخی از نکاتی را که عزیزانشان شرح داده‌اند توصیف میکنند. یکی از آنها مرد جوانی به نام اریتر دوید بود که حماس چند ماه پیش فیلمی از او را منتشر کرد. حماس او را که به مشتی پوست استخوان تبدیل شده بود مجبور کرده بود درون آن تونل کم ارتفاع که حتی نمیتوانست در آن قامت راست کند برای خود قبر بکند، زیرا چند ماه مداوم به او گرسنگی شدید داده بود. والدین اریتر گفتند او هنوز در این باره سخنی نگفته، اما پدر گای گیلبو ادلال مرد 24 ساله دیگر گفت وضعیت پسرش گای هم دقیقاً مانند اویتر بود و او هم گرسنگی و شکنجه زیادی را تحمل کرده. آنت انگرس، مادر متن انگرس، سرباز 27 ساله گفت پسرش شکنجه های شدید را تجربه کرده. زیر بازجوهای طولانی آنقدر او را کتک می زدن که از هوش می رفت. او را با کیسه سیاه بزرگ پوشانده و کشان کشان با خود می بردن. جای سوختگی ها بر بدنش مانده و انگشت کوچک دست راستش را شکستند. فکر کرده بودند که اطلاعات زیادی از ارتش دارد، در حالی که تنها راننده یک تانک در نیروی زمینی بود. این مادر گفت پسرش تعریف کرده که چگونه دیوارهای یکی از تونلی که او را به آن انداخته بودند با اصابت بمب‌های اسرائیل فرو ریخت. متن 4 ماه آخر از 2 سال را در این تونل در مرکز غزه گذراند. گالی و زیو برمن، برادران دوقلوی تکنسیان نورپردازی که با هم کار می‌کردند، از خانه مشترکشان در کیبوتس کفر غزه در جنوب اسرائیل رو بوده شدند، در تمامی 2 سال و 1 هفته در دست گروگانی را یکدیگر را ندیده بودند. آنها را از هم جدا کرده و تا روز رهایی نمی‌دانستند که برادر در محلی در همان نزدیکی است. هر دو از جهان بیرون کمترین خبر را داشتند. عمری میران 48 ساله در حالی از خانش در جنوب اسرائیل توسط حماس روبیده شد که لیشای همسرش در حالی که 2 دختر بچه خود را در آغوش داشت به نیروهای حماس التماس میکرد که شوهرش را نبرند. عمری ایام بسیار زیادی از این 2 سال را در تونل ها و در حالی که دستانش در زنجیر بوده گذرانده. مدتی نیست دستش باز بوده و حتی برای گروگانگیر ها آشپزی کرده بود. او حساب کرده بود که گروگانگیرها او را به 23 نقطه مختلف بردن، چه روی زمین چه در تونل ها. ندف، برادر عمری، گفت او دقیقا در ذهنش حساب کرده بود که چند روز گروگان بوده و با وجودی که کاغذی برای یادداشت کردن نداشت، هر روز از 738 روز را در دل شمرده بود. تامی، مادر روم برسلافسکی، گفت پسرش که حالا 23 ساله شده تعریف کرده که مرتب زیر شکنجه بوده، با شلاق تازیانه میخورد. از او خواسته بودند مسلمان شود و گفته بودند در آن صورت غذای بیشتری به او خواهند داد. تعریف کرده بود که دستان پایش در زنجیر بود و روزی نصف پیتای خشک در تونل جلویش میانداختند. ریفکا، مادر الکنا بخبوت 33 ساله، گفت پسرش متحمل ضربات شدید شده، دائم در گرسنگی طاقت فرسا بوده و از فرط شکنجه در حالی که با زنجیر بسته شده بود حساب روز و هفته و ماه را از دست داده بود. او با آرزوی در آغوش کشیدن فرزند خردسال و همسر جوانش، با پاره کردن تکیه شلوار در تونل عروسکی درست کرد و با عروسک حرف می زد. او هنگام رهایی همین عروسک را با خود از غزه بیرون آورد.
فرنوش رام گزارش میداد.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
حسین میربهاری، فعال با سابقه حقوق کودک و بنیانگذار جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، صبح چهارشنبه 23 مهر توسط نیروهای لباس شخصی در منزلش بازداشت شد. آقای میربهاری در حالی به مکان نامعلوم منتقل شده که هنوز خبری از او در دست نیست و نهاد بازداشت کنندش هم مشخص نشده. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با آمنه عسکری، فعال حقوق کودکان در آمریکا.
آقای حسین میربهاری 23 مهر ماه بازداشت شدن و همچنان همه ازشون بیخبر هستیم، نمیدونیم کجا هستند و اطلاعی هم از پروندهشون نداریم. این در حالی هستش که خانواده و دوستان آقای میربهاری به شدت نگران سلامتشون هم هستن. ایشون هم یک سابقه جراحی دارن که با رژیم غذایی خاصی داشته باشن، همین که دیابت دارن، هم دارو استفاده میکنن. دفعه پیش بعد از اینکه آزاد شدن تا مدت ها درگیر درد کلیه بودن و خب دارویی که باید بخورن هم که قاعدتا کسی در زندان های ایران همه میدونن که هیچ کدوم از این اصول برای زندانیانی که سلامت کامل ندارن رعایت نمیشه. در نتیجه این تمام نگرانی که خانواده و دوستان دارن خیلی اضافه کرده.
آیا مشخص شده که ایشون به چه دلیلی بازداشت شدن؟
متاسفانه خیر، علاوه این که ما نهادی که بازداشتشون کردن رو نمیدونیم. همونطور که میدونید آقای میربهاری روز 31 خرداد امسال بازداشت شدن بعد از اینکه یک ماه در انفرادی بودن و تحت بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده بودن و همچنان منتظر حکمشون بودن که منتظر ابلاغیه بودن که دوباره بازداشت شدن و متاسفانه نمیدونیم که حتی چه نهادی بازداشتشون کرده، آیا مرتبط هست با بازداشت قبلیشون یا پرونده جدید هستش. در این حال آقای میربهاری تنها چیزی که در موردشون میشه گفت اینه که فعال حق کودکی هستن و هر حال فعال حق کودکی ظاهرا جرم محسوب میشه. معمولا افرادی که فعالان اجتماعی و فعالان مدنی رو وقتی بازداشت میکنن در حقیقت اتهامشون همون تبلیغ علیه نظام هستش. حالا سعی میکنن که مدارک و شواهدی رو پیدا بکنن و از طریق بازجویی، از طریق گشتن لوازم الکترونیکی و منزلشون که بتونن این اتهام رو محکمتر برای متهم برای بعدی که بازداشت کردن جا بندازن. ولی معمولا با همین اتهام شروع میشه، تبلیغ علیه نظام، و حالا بعضی وقتا هم اضافه بهش میکنن که تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن امنیت ملی.
خانم عسکری، همزمان با بازداشت آقای میربهاری دفتر جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان هم توسط نیروهای امنیتی پلم شد. میدونین تکلیف مددجویان و یا حالا کسانی که اونجا به نوعی آموزش میدیدن کودکان کار چی شده؟
ببینید، آقای میربهاری از بنیانگذاران جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان هستن و بچه‌هایی که میومدن، مددجویانی که میومدن هم برای آموزش میومدن هم برای خدمات مددکاری، بهداشتی و بقیه قضايا. تقریبا حدود بین 300 تا 400 تا کودک مراجعه میکردن به این مرکز، به خصوص امسال با توجه به شرایطی که برای کودکان مهاجر و کودکان بدون شناسنامه بوده، متقاضیان و کسانی که ثبت نام کردن خیلی بیشتر بودن. قاعدتا این بچه‌ها همچنان بدون پناه شدن. دوباره وقتی جمعیت دفاع بسته میشه، بسیاری از خدماتی که این بچه‌ها میگرفتن، هم از خدمات آموزشی، خدمات مددکاری و در حقیقت اون فضای امن، اون جایی که میتونستن دارن در حال کودکان کار هستن، این کودکان خیلیاشون میتونستن برن اونجا، این فضای امن و این امید براشون بسته شده. به هر حال از چندین جهت نقض حق کودکی هم اتفاق میفته. حالا هم از این جهت که این کودکان باید در سیستم آموزشی کشور باشن، سازمان‌های مردم نهاد و فعالان اجتماعی نباید وظیفه تدریس به این کودکان رو داشته باشن، چون این وظیفه دولت هست، وظیفه جامعه هست که این کودکان باید حق تحصیل داشته باشن. طبق پیماننامه حقوق کودک، حق آموزش یکی از همین حقوق کودکان هست.
به نظر شما چرا حکومت به فعالین مدنی، حالا مثل آقای میربهاری که فعال حقوق کودکان بودن، این روزها فشار بیشتری میاره؟
ببینید، البته باید بهتون بگم که این موضوع برای این روزها نیستش، همیشه همینطور بوده. همیشه سازمان‌های مردم نهاد، تفاوتی که با سازمان‌های خیریه دارن اینه که واکنششون به فقر و نیازمندی هستش. خیریه‌ها سعی می‌کنن این رو تا یه حدودی رفع و رجوع بکنن. سازمان‌های مردم نهاد و فعالان حق کودکی، فعالان حقوق بشر کلاً تلاش می‌کنن که این ریشه فقر یا بی‌عدالتی رو تغییر بدن. یعنی سعی می‌کنن که بیشتر هم آگاهی‌سازی بکنن، هم منسازی بکنن. و خب معمولا کشوری که تحت دیکتاتوری هستش دوست نداره مردمش بیشتر توانمند بشن و برای همین در کل فعالان اجتماعی و مدنی و به طور مشخص در این حالت فعالان حق کودکی که البته من همچنان نمیدونم دقیقاً چطور ممکنه فعال حق کودکی هر شکلی مخالف و مشکل امنیتی برای کشور ایجاد بکنن، ولی اینو میشه گفت برای تمام فعالان هستش. فعالان اجتماعی در حقیقت توانمندسازی میکنن، تلاششون در جهت آگاه سازی و تغییر هستش در شرایط. خب کشوری که بر اساس قوانین دیکتاتوری اداره میشه و دوست نداره که چیزی رو تغییر بده، قطعا هر گونه فعالیتی رو در این زمینه مخالف اهداف و راستای حرکت خودش میدونه.
حامنه عسکری فعال حقوق کودکان ساکن آمریکا بود که از بازداشت حسین میربهاری فعال با سابقه حقوق کودک و بنیانگذار جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان میگفت. اما در ترکیه آریا استاد ابراهیمی در جریان اعتراض های 1401 در مهاباد هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و پس از اون مقام های قضایی جمهوری اسلامی با انسداد کارت ملی او براش قرار تعقیب صادر کردند. آقای ابراهیمی پس از اون مخفیانه ایران رو به مقصد ترکیه ترک کرد تا بلکه بتونه از اونجا به کشور سومی مهاجرت کنه، اما حالا ترکیه با پذیرش اون مخالفت کرده. درباره وضعیتش آقای ابراهیمی به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ داده.
دوستانی که مدافع حقوق بشر و فعال حقوق بشر در اروپا هستند، پیام و دست یواکی سپردن. از همین جا ازشون تشکر میکنم، ولی مدت زمانش معلوم نیست که چقدر بهم اجازه بدن که تو ترکیه بمونم و الان به امضایی تبدیلم کردن، باید برم امضا بزنم اصل انگشت و اصلا هیچ زمانی نداره. یعنی شاید امروز به هم زنگ بزنن مثلا به یه بهونه منو بیارن اداره مهاجرت و منو بگیرن منو بفرستن کم یا فردایی، چون اصلا ترکیه جای اعتبار و ضمانتی نیست، مخصوصا برای افرادی سیاسی هستن و همچین حکمایی بهشون میدن.
با وجود اینکه شما میدونستید که وضعیت در ترکیه به این صورته و خب شما به جهت پرونده‌ای که در ایران داشتید ایران رو ترک کردید و شرایطی که براتون پیش اومده بود، چرا ترکیه، چرا سعی نکردید که یک جایی رو انتخاب کنید که بتونه به لحاظ مرزی با ایران هم مرز باشه اما امنیت بیشتری داشته باشه؟
اولا اینطوری پیش اومد و اینطوری برام ترتیب دادن که بیام به ترکیه و کلا کشورهای هم مرز با جمهوری اسلامی ایران با این رژیم کشورهایی هستن که خطر توشون زیاده. مثلا هر جایی بگیم، حتی مثلا چند باری جمهوری اسلامی توی کشور مثلا امارات متحده عربی مثلا از طریق حالا دریا و اینا رفته مثلا خواسته بعضی از آدم ها رو بیاره یا اونجا هم دست داشته و حتی توی اروپا و آمریکا، کانادا، استرالیا هم همچین کارهایی کردن و فکر نکنم واقعا یعنی جایی باشه که جمهوری اسلامی نتونه دستش بهش برسه.
الان روند پرونده‌ای که در ایران داشتید به چه صورتی پیش رفته؟ حکم قطعی صادر شده یا همچنان شما فرصت دارید که به این حکمی که صادر شده اعتراض کنید؟
من وقتی که زخمی شده بودم در یک روستا پنهان شده بودم و اونجا میموندم و اصلا از پرونده هیچ خبری ندارم و آخرین باری حکم بهم دادن که منو محکوم کردن به صورت غیابی، چون من اصلا دادگاه و اینا نرفتم و من اون وقتا حتی بیمارستان هم نرفتم به دلیل اینکه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی توی بیمارستان ها بودن و چند باری به صورت شبانه به خونمون حمله کردن برای دستگیری من و حتی خانواده ما تهدید کردن، ولی بازم من تسلیم نشدم و در آخر طی حکمی که به دستمون رسید به صورت غیابی ما رو محکوم کرده بودن و حتی کد ملی هم رو هم بستن.
شما این مدارک رو آیا در اختیار مقام های مهاجرت ترکیه هم گذاشتید؟
بله بله، روزی که اومدم اگر تا الان مثلا واکنشی نشون میدادن یا سن زیاد براش مهم بود منو توی همین مثلا وضعیت اینطوری قرار نمیدادن، ولی نمیدونم حالا به چه دلایلی کلن ترکیه تو این چند سال رابطش با پناهجویان و پناهنده و سیاسیون ایران خیلی بد شده دیگه. حالا نمیدونم میرسه به رابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی یا به هر دلیلی، ولی الان وضعیت متاسفانه اینطوریه.
ترکیه انتخاب شما نبود برای اومدن، افرادی به شما پیشنهاد دادن که شما بیاین ترکیه، درسته؟
بله، با توجه به این که من غیر قانونی از ایران خارج شدم و اینطوری فرصت پیش اومد.
یعنی شما توسط قاچاقچی‌ها خارج شدید از ایران؟
بله بله، به همین دلیل بود به ترکیه اومدم و نمیتونستم به کسی دیگه هم به این صورت اعتماد بکنم که مثلا منو ببرن جای دیگه، چون خیلی از قاچاقچی‌های انسان ها با جمهوری اسلامی دست دارن. ایشم اومده که تو همین ترکیه خیلی وقتا تو کشورهای مثلا مثل عراق پیش اومده که جمهوری اسلامی بعضی از فعالین سیاسی رو دستگیر میکنه به هر صورتی، حالا اونا رو تعبیر قاچاقچی ها میده و قاچاقچی ها اونا رو به ایران باز میگردونه. متاسفانه
الان چجوری روزها رو سپری میکنید؟
نقامت و پناهندگی موازن گرفتن. در مورد این که وضعیتم چی میشه و نمیدونم واقعا چی در انتظارمه و همینم باعث شده خیلی بترسم و خیلی هم نگران بشم.
الان روزا رو چجوری سپری میکنی؟
بله من الان یه جایی الان خودم رو پنهون کردم و الان اینجا میمونم.
گذرنامه ایران رو دارید در دستتون؟
خیر من گذرنامه ایران رو ندارم.
واسه یه مقدار این دشوار میکنه کار شما رو برای منتقل شدن مثلا حتی به کشورهای همسایه، یعنی از ترکیه به جای دیگه عبور کنید؟
بله فکر نکنم، حالا اگه کشورهای همسایه باشن به کشورهای مثلا همسایه مثل عراق اینا اصلا نمیتونم و بازم نمیگردم چون وضعیت امنیتی در اونجا خیلی بدتر است.
به غیر از اونا یا فکر کردید به گزینه های دیگه ای؟
خیر، چون طبیعتا اولا از سال 2018 UN سازمان ملل در ترکیه بسته شده و کشورهای دیگه هم مثل ارمنستان و اینا یا جمهوری آذربایجان من نمیتونم برم، چون اولا پاسپورتم دستم نیست و دو من کشورهای کوچیکی هستن و پیدا کردن من تو این کشورها برای جمهوری اسلامی به مراتب راحت‌تره تا ترکیه.
آریا استاد ابراهیمی بود که به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. همچنان فرصتی هست در این ایستگاه 19 که سری بزنیم به یکی از داستانهای جذابی که در 24 ساعت گذشته خبرساز بوده، سرقت روز یک شنبه از موزه لوور فرانسه که خیلی ها رو یاد فیلم های هالیوودی یا حتی فیلم های کلاسیک فرانسوی با موضوع سرقت از موزه ها و گالری ها انداخته. در این روز چند سارق با استفاده از یک جرّه ثقیل کوچک و شکستن پنجره در طبقه بالای موزه لوور وارد این موزه شدند و جواهرات گرانبهای سلطنتی فرانسه را به سرقت بردند. مهدی طه‌باز گزارش می‌دهد.
در فیلم‌های فرانسوی متعددی به موضوع سرقت پرداخته شده، از موزه‌ها تا گالری‌ها. یکی از معروف‌ترین آنها دایره سرخ به کارگردانی ژان پیر ملویل با بازی آلن دلون است، جایی که یک دزد حرفه‌ای، یک زندانی فراری و یک پلیس سابق همپیمان می‌شوند تا یک سرقت پیچیده الماس را در پاریس برنامه‌ریزی کنند.
فقط 5 نفر خبر خواهند داشت. ما 3 نفر پیشنهاد کننده کار و مرخر. در این طور موارد فقط یک مرخر وجود دارد. قبلا باید موافقش رو جلب کنیم. من به دیدن مرخر میرم و بازدید محل با شماست.
اما حالا وقوع یک سرقت از موزه لوور در پاریس خیلی ها را به یاد فیلم های سینمایی انداخته. یک سرقت در روز روشن از معروفترین موزه جهان، آن هم در مدت زمانی بسیار کوتاه. سارقان صبح روز یکشنبه 19 اکتبر 27 مهر حدود ساعت 9:30 صبح به وقت محلی با خودروی در خیابانی در کنار رود سن مقابل موزه لوور توقف کردند و با استفاده از جرثقیلی کوچک که روی یک کامیون نصب شده بود از یکی از پنجره‌های بالایی که به گالری آپولون باز می‌شود وارد موزه شدند. گالری آپولون بر پایه شخصیت اسطوره‌ای آپولون خدای خورشید در اساطیر یونان طراحی شده. وقتی در سال 1661 پس از وقوع آتش‌سوزی در موزه لوور لویی 14 از معماری به نام لوی لوو خواست گالری بسازد که نماد جدید او یعنی خورشید را منعکس کند. این تالار باشکوه با ورقه های طلا و نقاشی های مجلل تزئین شده. اما ماجرای سرقت، سارقان خیلی آرام وارد آپولون می شوند، ظرف 4 تا 7 دقیقه ویترین ها را می شکنند، غنیمتشان را بر می دارند و خارج می شوند. هیچ خشونتی در کار نیست، کاملا حرفه‌ای. این سارقان اره های کوچک برقی هم به همراه داشتند و سپس به سرعت با چیزی شبیه اسکوتر برقی یا موتورسیکلت فرار می‌کنند. سارقان 9 قطعه جواهر را برمی‌دارند، اما هنگام فرار 1 قطعه را از دست می‌دهند که احتمال می‌رود از دستشان افتاده باشد. این قطعه برجای مانده از سرقت که بیرون موزه پیدا شده، تاج همسر ناپلئون سوم بوده که چند ده میلیون یورو ارزش دارد و در اثر برخورد با زمین آسیب هم دیده است. اما مجموع جواهراتی که به سرقت رفته غیر قابل قیمت گذاری توصیف شدند. از گردنبند زمرد و الماسی که ناپلئون به همسرش ماری لوئیس هدیه داده بود تا گردنبند ملکه ماری آملی، آخرین ملکه فرانسه که شامل 8 یاقوت کبود و 631 الماس است. این اولین سرقت از موزه لوور از سال 1998 تا کنون بوده است. در آن سال تابلوی ژان باتیست با باز کردن میخ‌های پشت قاب روبوده شد. این تابلو تا به امروز پیدا نشده است. در تابستان 1990 هم چندین شیء از جمله حدود 12 قطعه جواهرات متعلق به دوره روم باستان و همچنین یک تابلو کوچک از رنوار از مجموعه بخش آثار مصر و دیگر بخش‌ها ناپدید شد یا از قاب بریده شد. در سال 1976 هم سه سارق با داربست به طبقه دوم گالری آپولون صعود کردند، پنجره را شکستند و شمشیری که در مجموعه جواهرات تاریخی فرانسه نگهداری می‌شد روبودند. این شمشیر هم هنوز پیدا نشده است. در سال 1911 هم معروف‌ترین اثر موزه لوور به سرقت رفت، تابلوی مشهور مونالیزا. یک کارگر شیشه ساز که قبلاً در لوور کار کرده بود، تابلو را از دیوار برداشت، محافظ شیشه و قاب را جدا کرد و آن را تا زمان بازداشت در سال 1913 در آپارتمانش مخفی کرد. هدف این سارق ایتالیایی ملی‌گرایی عنوان شد. او خواهان بازگردانده شدن مونالیزا به ایتالیا شده بود.
و با این گزارش مهدی طاهباز میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. در این برنامه میتونید ایستگاه 19 و سایر برنامه های رادیو فردا رو همچنین از طریق وبسایت ما radiofarda.com هم بشنوید. من هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب خوب و سه شنبه آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.